بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم القاصدين الظالمين. مستحضرید دیروز مسئله سوم رو شروع کردیم راجع به این که آیا مسئله دوران ام بین محظورین اختصاص داره به توسلیین یا جایی که احدهمای غیر معین توسلی باشه دیگری تعبدی باشه یا نه در تعبدیین و جایی که احدهم المعین تعبدیه و الاخر توسلیه جاری میشه. توضیح هم دادیم که سنجه در این تقسیم به امکان مخالفت قطعی و عدم امکان مخالفت قطعیه. بحث ها گذشت، نقطه نظر کلاس هم معلوم شد، بنابراین شد که ما وجهی برای اختصاص نزاع به موردی دون موردی نبینیم. این نزاع که از طرف شارع مطرح نشده که یه طرحیست بر اساس نیاز فقهی وارد دانش اصول فقه شده و ما برای هر دو طرفش مورد میبینیم. اینا حرفی بوده که گذشته. در سرانجام این بحث باید دقت بفرمایید یک اشکالی رو آقای عراقی بر آقای آخوند داره به مناسبت همین بحث. مفیدم هست به این معنا که اختصاص نداره این مطلب به اینجا. من وقتی دیدم خوشحال شدم این مورد رو که بهانه‌ای میشه برای طرح یک مسئله که ما لازم میبینیم. هرچند انشاءالله در یکی دو سال آینده از نظر بحث خودمون خواهیم رسید و در اونجا دیگه به قول معروف بار می اندازیم و تا مقداری که لازمه گفتگو میکنیم. نمیدونم هم پیش مطالعه کردید، پیش فکر به تعبیر ما داشتید این نصف برگه یا آخر رو و چقدر با شما رفیق شده، مطلب دستتون اومده. علی‌ای حال دقت کنید، من عرض میکنم برای جهات مختلف. ببینید، یک بحثی هست، از این عبارت بیاد بیرون حالا ها تا بعد واردش بشیم. یه بحثی هست در باب اشتغال که اگر مکلفی مضطر شد به ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی، آیا اون علم اجمالی دیگه اثری داره یا نداره؟ این بحث رو حداقل دو بار خوانده اید، حالا چقدر حافظه همراهی بکنه با شما نمیدونم. در همون مثال کلیشه‌ای معروف، اگر دو تا ظرف آب که انسان یقین داره یکیش نجسه یکیش طاهره، خب این دیگه دو تا چهار تا شده در اصول ما که باید به مقتضای علم اجمالی اجتناب کرد، درست؟ حالا اگر انسان مضطر بشه به ارتکاب یکی، مثل این که تشنه میشه، اگر ننوشد مریض میشه، از بین میره، به ناچار باید یکی از این ظرفها رو بنوشد. میگن استرار به ارتکاب یکی از اطراف شبهه. خب اون انسان مستر دیگه، فرضاً بکنید هر کدام رو بنوشد فرقی نمی کنه، غیر معین. سوالی که هست اینه که آیا در اینجا علم اجمالی از تأثیر می افته یا نمی افته؟ اگر از تأثیر بیفته معناش اینه که اون طرف بعد رو هم شما میتونید مرتکب بشید. این یه مبناست که اضطرار به ارتکاب یکی از اطراف علم اجمالی موجب سقوط علم اجمالی از تأثیر میشه. آقای آخوند از همین گروهه، یعنی کسانی که میگن علم اجمالی از تأثیر میفته. یه مثالم براتون بزنم که خود آقای آخوند داره. ایشون در بحث انصداد، یادتون هست که در انصداد بعضی میگن که ما علم اجمالی داریم به تکالیف. خب علم اجمالی هم که منجزه، برای این بحث مطرح میشه که اگر ما ناچار بشیم بعضی از اطراف علم اجمالی رو مرتکب بشیم، چون اگر بخوام احتیاط 100% بکنیم زندگیمون مختل میشه. پس اضطرار داریم به ارتکاب بعض الاطراف از علم اجمالی، که اگر این کار رو نکنیم به عسر و حرج و امثال زالک میرسیم. آقای آخون اونجا میگه خب اگر شما میتونید احتیاط کامل بکنید بکنید، اگر نمیتونید احتیاط کامل بکنید اون مقداری هم که عسر و حرج نیست دیگه احتیاط لازم نیست. البته میگه چرا، از خارج دلیل داریم که باید احتیاط کنیم. خب اون هیچ دلیل داریم رو سر میذاریم، وگرنه اگر من خارجن دلیل نداشتیم میگفتیم چون نمیشه احتیاط کامل کرد همه اطراف رو پاسخ مثبت داد، علم اجمالی به تکالیف که میگیم انا نعلم و اجمالا که ما مکلفیم، این ساقط میشه. پس دوستان توجه کنید، آقای آخوند از کسانیه که میفرماید اضطرار به یکی از اطراف شبهه، مثلا فرض کنید دو طرف داره، سه طرف داشته باشه فرق نمی کنه، اضطرار به یکی از اطراف موجب سقوط علم اجمالی میشه از تحصیل. حالا جالب اینه که براتون عرض بکنم، بعضی میگن حتی اگر یک طرف از محل ابتلا خارج بشه بازم علم اجمالی ساقط میشه، بازم از تحصیل ساقط میشه. و اونجا اون زمانی که ما رسائل من یادم درس میدادم میگفتم خب اگر پس کسی دو تا ضعف داره باید از هر دو اجتناب کنه دیگه، عصا بزنه تو یکی از اینها آبشو بریزه، تا بریزه از محل ابتلا خارج میشه دیگه، چون آب ریخته که نمیشه بخوره که، این از محل ابتلا خارج میشه و ایشون میمونن. خب مثلا ظرف خالی رو، ظرفی که کمتر توشه میریزه دور، ایشون میمونه شبهه بدوی میشه دیگه. یعنی تا این حد حرفایی داریم اونجا، حرف قشنگی هم هست، باید اونجا برسیم و بزنیم. ببینید حالا شما بحث خروج از ابتلا رو ولش کنید، خواستم فقط مثال بزنم. اگر انسان به یک طرف چه معین چه غیر معین مستر بشه، آقای آخوند میگه علم اجمالی از محل از تنجیز میفته. خب این مبنا رو دقت کردید، دستتون اومد؟ حالا محقق عراقی، محقق عراقی، این محقق عراقی در زندگیش نوشتن 60 سال درس خارج بود، 10 دور اصول، هر دوره هم 6 سال و 60 سال خارج اصول بود. حالا یا خوش شانس بود از یک نگاه با کمی یعنی بدشانس بود، دنیا هم سراغش نیومد، یعنی مرجعیت و نمیدونم بعضی تعینات نیومد سراغش، ممحض بوده در همین اصول فکر. لذا حرفایشون حرفای فکر شده ایست، انصافا تسلطش خوبه. حتی نقل میکنن شاگردهاش رو بعضا پیش خودش نگه میداشت، دارن اهل قلمم به اون معنا نبوده، برو بعض آثار داره با قلم خودش، ولی خیلی عادت به قلم نداشته. مثلا یه دفعه نصف شب شاگردش رو بیدار میکرده، پاشو پاشو یه چیز به ذهنم رسید یادداشت کن که صبح یادم میره، یعنی خوابم که بوده داشته اصول میگفته یا اصول فکر میکرده یا بله اصول میاندیشیده. در هر صورت حرفای سنجیده ای هم داره انصافا. ببینید ایشون این مبنا رو از خراسانی داره، خب بر اساس این مبنا میخواد یه اشکالی بر خراسانی بگیره در مقام. من باید پس اول حرف آقای خراسانی رو بگم تا بعد این مبنام که دستتون اومد دیگه خودتون امتحان کنید، تو همین فرصت ببینید متوجه اشکال میشید یا نمیشید، گرچه ما خواهیم گفت. ببینید آقای آخون یادمون نرفته در همین بحث دوران هم بین محظورین فرمود اگر دوران هم بین محظورین بین تعبدیین باشه، تو کفایه بود دیگه، یا احدهم المعین تعبدی باشه ول آخر رو توسلی باشه، که این دومی رو یادتون باشه دیروز هم گفتیم مثالشو داریم، دار الام بین وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه در اصل غیبت، و اینو میدانیم که نماز جمعه اگر واجب باشه باید با تعبد انسان بیاره، درست؟ ایشون یادتون باشه در کفایه در همین جا فرمود اگر تعبدیین باشه یا احدهم المعین تعبدی باشه، اینجا علم اجمالی منجزه. حتما میگید خب منجزه چه اثری داره؟ بنابراین شد که اثرش به این باشه که دیگه نمیتونه مخالفت قطعی بکنه. علما در مثال نماز جمعه مخالفت قطعی به چیه؟ به اینه که نماز رو بخواند بدون قصد غربت. بنابراین که بگیم این نمازه، بالاخره نمازه، با حالی که قصد غربت نداشته. اگر واجب باشه ایشون نخونده، این که نشد نماز، یعنی نماز واجب نیست. اگرم حرام باشه که ایشون نماز خونده، صدق نماز میکنه، لذا میشه مصداق مخالفت قطعی. فرمود حالا که مصداق مخالفت قطعی میشه، حق نداره این کارو بکنه و علم اجمالیش منجزه. لذا خلاصه حرف آقای آخون این شد که در تعبدیین یا اونجایی که احدهم المعین تعبدی، مثل این مثالی که زدیم، باید به علم اجمالیش احترام بگذاره و نباید مخالفت قطعی بکنه. مثلا نماز جمعه بخواند بدون قصد قربت، خیر، نباید مخالفت قطعی بکنه. پس چکار کنه؟ یا نماز نخونه، حالا در این مثال ما، چون میدونه که اگه نماز نخونه شاید واقعا درست باشه، اگه واقعا نماز حرام باشه ایشون نخونده، یا اگر میخواند به قصد غربت بخونه، یعنی به رجاء غربت، به انگیزه غربت، که خدایا اگر واجب من خواندم، که اگر این کارو بکنه اتفاقا ممکنه درست باشه، البته ممکنه هم هست حرام باشه ها، ولی ممکنه درست باشه. لذا فرمود باید احترام بذاره به علم اجمالیش در تعبدیین، یا اونجایی که احدهم المعین تعبدی، احترام بگذاره، مخالفت قطعی نکنه، علم اجمالی منجزه. حالا عراقی میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این سخن شما در اینجا با اون مبنایی که در استقرار دارید با هم جور نیست. چرا؟ برای این که در این مورد ما مگر استرار به احد و طرفین نیست؟ بالاخره انسان بین خواندن نماز جمعه و ترک نماز جمعه کار سوم که نمیتونه بکنه. بله، بالاخره یا میخونه یا ترک میکنه. در واقع استرار داره به چی؟ اصلا در دوران بین محظورین میدونید که ما استرار داریم به یکی از طرفین دیگه، داریم میگیم بین محظورین، یعنی استرار به یکی از اطراف داریم. خب اگر مورد ما استرار به یکی از اطرافه، میشه از قبیل جایی که علم اجمالی داریم بفرمایید و یکی از اطراف رو مستریم انجام بدیم، و شما مبناتون اینه که در علم اجمالی که انسان مستربی که از اطراف میشه، اصلا علم اجمالیش منجز نیست. خب طبق اون مبنا در اینجا طرف میتونه مخالفت قطعی بکنه، یعنی میتونه نماز بخواند بگید آقا بدون قصد قربه. حالا که حرفا زده شد ببینید فشردش میکنه، ببینید عراقی میخواد بگه مورد ما از قبیل اضطرار به یکی از اطراف علم اجمالیه، این صغرا. و شما فرمودید آقای آخوند هر موردی که انسان مستر بشه به احد الاطراف علم اجمالی ساقطه، پس مورد ما علم اجمالیش ساقطه، لکن شما میگید ساقط نیست. این میشه تضاد بین مبنا و بنا، تضاد بین مبنا و بنا. خب انشاءالله که مطالعه کرده بودید و مطلب هم تو دستتون اومده بود، حالا دیگه با این توضیح فکر میکنم مطلب راحت. ولی یه سوال، آیا مورد ما از این قبیله یا تفاوت میکنه و حق با جناب خراسانی است؟ من دوستان اگر برگر رو داشتید هیچی ننوشتم، نه داوری کردم نه بررسی، چون این بحث ما مفصل خواهیم داشت. در دوران بین محظورینم به شما بگم عمد بحث ما تو توسلیینه، اونم بیشتر در شبهات موضوعیه، که وقتی عرض کردم تو مسائل سیاسی و اجتماعی و اجرای شریعت وارد بشه اونجاها خودشو خیلی نشون میده. ولذا چون اینجور مسائل کمتر محل ابتلاس، اگر نگیم اصلا نیست، مگر همین الان بحث امروز دیدید که درسته مورد ما محل ابتلا نیست، ولی این قانون قانون خوبی است، جاهای مختلف به درد میخواد عرض کردیم، لذا من اظهار نظر نمی کنم تا انشاءالله در فرصت خودش. ولی اگر اینم عرض کنم بنابر اظهار نظر بود، به زعم ما تفاوت بین اینجا و اونجا اینطور نیست که آقای آخون بین مبنا و بناش ناهمسویی باشه، منتظر حالا طول میکشه عبور میکنم. بگذارید من اون جان مطلب رو در مسئله سوم بگم و بریم سراغ مسئله چهارم که مسئله مهمیه و پرکاربرد. ببینید در این مسئله سوم در واقع معلوم شد که این بحثی که هست آیا دعوا به توسلیین یا تعبدیین یا نمیدونم احدهما توسلی و الاخر تعبدی، ببینید اینها معیار نزاع نیست. معیار نزاع اینه که در دوران امبین محظورین ما جایی که مخالفت قطعی ممکنه مثل تعبدیین، مثل احدهما المعین تعبدی، آیا داخل در نزاع کنیم یا نزاع رو اختصاص بدیم به جایی که نه مخالفت قطعی ممکنه و نه موافقت قطعی، مثل توسلیه. مثل احدهما غیر معین توسلی و آخر تعبدی. باز یه مطلب دیگه ببینید. خب حالا علم اجمالی مخالفتش ممکنه یا غیر ممکنه چه تأثیری داره؟ ببینید یک کلامی آقای خویی داشت ها، میگفت اگر علم اجمالتون مؤثر باشه شما دیگه نمیتونید در اطراف بفرمایید اصل عملی جاری کنید، چون به ما یاد دادن که علم اجمالی مؤثر مانع جریان اصله. خب جایی که مخالفت قطعی ممکنه علم اجمالی مؤثره، چون علم اجمالی مؤثره جریان اصول راه نداره. اما جایی که علم اجمالی غیر مؤثره، یعنی اونجایی که مخالفت قطعی ممکن نیست، وقتی که علم اجمالی شد غیر مؤثر جریان اصول مانع نداره. این جان مطلب. ولی متاسفانه به شما عرض بکنم خودشو قایم کرده لابلای عبارت ها و خب جز کسی که فرصتی بگذاره و حرفا رو ببینه و رو حرفا فکر کنه ممکنه کسی به حق مطلب نرسه. خب
حالا طرف نظر از این
بله میمونه همینطوره. بله عرض کردم بحث پهن و مبسوطیه، بنا شد که برسیم و بار بیاندازیم اونجا. در اونجا چند تا نظر هست. شنیدنیست که بدانید شاید مثل شیخ انصاری اونجا پنج نظر داره تو کل رسائل. من یه بار رسائل رو با همین نگاه خیلی هم وقتم رو گرفت، با بعضی از مشایخ از اساتیدمون هم صحبت کردیم که میشه اینا رو با هم جمع کرد یا نه. اون روزایی که حالی بود و فرصتی بود و یادش به خیر. بله در هر صورت بذاری تا اونجا، یعنی میخوام بگم یکی بزرگی مثل شیخ اینجوری اظهار نظرهای مختلف ازش میشه. اگه از ما میخواد بکشید من یه مسئله به این پهنی رو الان گفتگو نمی کنم، چون ممکنه در بحث که قرار بگیریم نقطه نظرمون عوض بشه. ایشون قبول نداره، ایشون میگه که نه من مبنام اینه که از کار نمیفته. تصریح داره اینجا بناهن علی المختار من لزوم مراعات علم الاجمالی که تصریح داره دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قدر فرصت هاتون و قدر به هر حال سنتون رو، حالا خیلی هم شاید تفاوت سنی ما با هم نداشته باشیم، ولی بدونید قدر بدونید انسان هرچی میگذره هم توانش فرسایش پیدا میکنه کم میشه، هرچندم قوی باشه و مصمم باشه خدا قرار داده دیگه نمیشه کارش کرد. هم فرص یعنی شلوغی کار، انسان دیگه به جایی میرسه که واقعا نمیدونه چه کار بکنه. این ایام هایی که شما الان دارید خب از یک طرف نشاط جوانی، توان جوانی، از اون طرف هم هنوز به اثبات نرسیدید، یعنی کمتر سراغ شما میان، کمتر تماس میگیرن، کمتر ارتباط دارید. اینا رو از بین نبرید و به شما بگم اوج کار شما الانه، یعنی فاصله دهه سوم عمر و چهارم عمر، این دو دهه هست. چون دهه قبلش دیگه حالا یا بچگیه یا شیطنته یا نوجوانیه. نه این که بخوام بگم تأثیر نداره، چرا هم موقع انسان پایه ها رو باید برسه، ولی نسبت به این دو دهه نه. اوج کار دهه سوم عمر و دهه چهارم عمره. دیگه بعدش میره رو به فرسایش یک عرض کردم و دیگه میره رو به این که هی خان بگیرن دیگه. بازم به این معنا نیست که انسان استفاده نمی کنه. چرا؟ ولی و درستش هم همینه. شما ببینید بزرگان اعظم در هر رشته ای اوج کارشون همین دو دهه بوده، دیگه بعدش یا کتاب نوشتن یا مثلا کلاس داشتن، تدریس داشتن یا مراجعات مردمی داشتن یا مسئولیت های سیاسی اجتماعی داشتن. اونه که این دو دهه رو باز زدن، البته درخشیدنم و بعدن هم تکمیلش کردن، ترمیمش کردن، سد سقوط کردن. اونه که این دو دهه رو هدر دادن دیگه ممکنه مثل غبا، مثل بادبادک بزرگ نما شدن یا بزرگ نماشون کردن، ولی یه سودانی که بهش میزنه هیچی دیگه، خالی میشه، میخشکه. و ما دیدیم دوستان، یعنی به عنوان کسی که ارتباطات با افراد مختلف از هر صنف و گروه اینا داره، اینو از ما بپذیرید. مثل حباب هم بعضی ها. من کم ندیدم افراد با اثباتی که حباب یعنی بزرگ نما، ولی تا میزنید یه سوزن بهش هیچی بادش خالی میشونه، هیچی نداره بیچاره، چون کار نکرده. اون دو دهه دو دهه ایست که دارن و شما عموما تا الان تو این دو دهه قرار دارید. خب مناسبتش، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهارم از اون ده تا مسئله راجع به در واقع سه تا مطلبه، ولو یک مسئله است، ولی ما سه تا پرسش داریم و حل این سه پرسش، حل این سه مسئله بگیم. یکی این قانون دفع المفسد اولا من جلب المنفعه یا من جلب المصلحه، این قانون چقدر بنیان داره، چقدر ریشه داره؟ دو، آیا می شود با تمسک به این قانون در دوران هم بین محظورین گفت که تقدیم جانب حرمت بفرمایید بر جانب وجوب مقدمه یا نه؟ سه، آیا تقدیم جانب حرمت در دوران بین محظورین فقط سندش همینه که اگر این رو ما زمین بزنیم دیگه این نظریه زمین خورده، یا این نظریه ادله دیگری هم داره؟ شاید آقایون کسی این بحث منو ببینه بگه این چه سلیقه‌ای است که این سه تا مسئله رو یکی کرده. ولی خب میدونید از نظر پژوهش میگن هر چی مسئله فشرده تر بشه، من میتونم بگم ما 30 تا مسئله داریم، 20 تا مسئله داریم، ولی خب اینا چون با هم تناسب دارن همه پیرامون همین قانونه. اولا اصل این قانون چقدر ریشه داره، در ما نحنفی به درد میخوره یا نمیخوره، آیا جانب قول تحریم که بعضی ها گفتن مقدمه فقط سندش همینه یا اسناد دیگه هم داره؟ چون این سه تا سوال به هم ارتباط داره، تناسب داره، ما تحت عنوان مسئله چهارم برای شما در چند جلسه مطرح میکنیم. به شما دوستان عرض بکنم که مسئله مهمیه، چون در دوران بین محظورین اگر این نظر رو قبول کنیم که تقدیم جانب حرمت، خب میدونید تو تمام مواردی که شک میکنید، قبلا مثال میزدم، مثلا دولت نمیدونه این مقدار میتونه دخالت کنه در امور مردم یا نه، یه دفعه یه خیابونی ضروری شهره استرار هیچ. ولی نه، یه خیابونی که اگر بکشن ترافیک شهر راحت تر میشه. ما میگیم مصالح تحسینی تکمیلی، تو فقه و مصلحت اصطلاحاتشو داشته باشید، اینجوری ما تعبیر کردیم. همیشه دوستان این بحثا هست. حالا خوشبختانه نه دولت ها حرف فقها رو میخوان گوش کنن، چه مذهبی ها چه لا مذهبی هاش، نه خیلی فقها ها میخوان به این مباحث بپردازن، و الا یه بحث خیلی مهم نیست. تو بحث فقه سیاسی همینه. واقعا دولت بسیاری از اقداماتش میدونید ضروری نیست، تحسین تکمیلیه. ترافیک شهر راحت تر میشه، مردم زودتر به مقصد میرسن، هوای شهر آلودگی کمتر پیدا میکنه. خب دولت میاد چیکار میکنه؟ میاد اگر واقعا وظیفش باشه، خب یه واجبه. دولت فقط وظیفش این نیست که بعضی کارهای شکلی، خب از اون طرف میخواد بعضی ها رو از خانه بیرون کنه، از مغازه بیرون کنه، ازشون بخره، چه راضی چه ناراضی. در بحث‌های اطلاعات خیلی وقتا این بحث‌ها پیش میاد. همیشه معروف میگن کار اطلاعات بین واجب و حرامه، و واقعا هم همینطوره، خیلیش اینطوریه. بعضی جاها اگر ورود پیدا نکنه خلاف کرده، بعضی جاها اگر ورود پیدا کنه حرامه. خب ببینید کافیست ما این قانون رو چی کنیم؟ بگیم دفع المفسره چی؟ اولا. وقتی شما احتمال میدی واجب باشه، وظیفت باشه عند الله، و احتمال میدی حرام باشه، حق نداشته باشی، پس دوران بین واجب و حرام در واجب جلب مصلحته، در حرام مفسده است، و ترک حرام دفع مفسده است، و دفع مفسده اولاست از جلب منفعت. میدونید این یه قانونی بود که در حکومت عثمانی، حالا من اگر بشه براتون میارم شماره ماده شو، در المجله اصلا یکی از مواد قانونی حکومت عثمانی بود، که چون المجله قانون مدنی، تا اینجا که خبر دارم دارن جزایی توش نبوده، قانون مدنی حکومت گسترده عثمانی بود بر اساس فقه حنفی ها، که نزدیک ترین فقه به فقه شیعه، علی رغم که بعضا فکر میکنن فقه حنفی دورترین، نزدیک ترین فقه میدونید به فقه شیعه فقه حنفی است، چنانچه نزدیک ترین باور به شیعه شافعی ها هستن، ولو اختلاف هم عمیق داریم، ولی خیلی نزدیکه، به خصوص در احکام اجرایی استنباط دوم. اینا یه قانونی داشتن تحت همین عنوان، هنوزم بعضی از کشورها دارن. اخیراً یه استفتایی از یکی از این سران مذهبی عربستان شده بود، فکر کنم عثیمین باشه اگر اشتباه نکنم، من تو فقه و مصلحت آوردم اسمشو. این از باب همین دفع المفسده اولا من جلب المنفعه یا مصلحت فتوا داده بود، اگر اشتباه نکنم، به ممنوعیت رانندگی خانم ها، که درسته یه سری مساله داره، به خصوص سوال کرده بودن که خب خانم های ما وقتی میخوان جا به جا بشن، راننده مرد که باشد مثلا، خب اگه زن رانندگی بکنه تاکسی تلفنی زن راحت تره. اینا به اساس همین که این امرش بین مثلا وجوب و حرمت دائره و جلب دفع مقصد اولاست. ببینید هم عرض کنم یه مسئله کاربرد که الان هم بعضی بهش معتقدن، آقای آخون آقای یه جور باش برخورد کرده که مثل که به فوتن ینتفی، و یک چیز خیلی شلوول بیپایه. و بله مثلا اینجور برخورد کنه همین میشه، نه اینجوری هم نیست مطلب انشاءالله. خب برای فردا چون برگه نداره، کفایه رو ببینید اینجا چه کار کرد، همینجا تو همین بحث، و آقای نائینی رو، قواعد الاصول رو ببینید، انشاءالله فردا بیشتر با هم صحبت کنید.